أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير موفق ومعين. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به خود ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. در مقام تدریس کتاب توحید علمی و عینی مقدمه ای رو عرض کردیم مشتمل بر چندین مطلب که یکی از این مطالب شخصیت شناسی بود. 10 شخصیت رو مورد بررسی قرار میدیم. 4 شخصیت که عبارت بودند از عطار نیشابوری، شیخ اسماعیل طائب تبریزی، آخوند خراسانی و مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی گذشت. رسیدیم به شخصیت پنجم. 4 شخصیت رو گفتیم. شخصیت پنجم آیت الحق و سند الارفان بر معاج سید احمد کربلایی تهرانی. سید احمد ابن سید ابراهیم موسوی تهرانی مشهور به حائری و کربلایی و گاه ملقب به واحد العین بکا، از اکابر فقها و عرفای امامیه است. تاریخ تولدش دقیقاً برای ما معلوم نیست، پس قهرن مدت عمرش دقیقاً برای ما معلوم نیست. سیدنا الاستاذ علامه تهرانی با تحقیقی خواستن حدس بزنن که تاریخ تولد سید احمد 1280 هجری قمری بوده. توحید علمی و عینی صفحه 346. محل تولدش کربلاست، بخشی از عمر در کربلا بوده و لذا به کربلایی و حائری شهره شده. اصالتا تهرانی است. این که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن اصالتا اصفهانی است ظاهرا صحیح نیست. گزارش شیخ آقا بزرگ تهرانی که ایشان را اصالتا تهرانی میدانه صحیح تر است، بلکه صحیح اوست. گفتن از کثرت گریه یک چشمش کور شده و لذا به واحد العین، یعنی سید یک چشم یا تک چشم شهره شده و لذا هم به بکا مشتهر شده. گفتن اشکش در به مشکش بوده، دائما اهل بکا بوده، به ویژه در نمازها که بی اختیار اشک می ریخته و به ویژه در نمازهای شب. من در اساتیدم تنها کسی را که چنین دیدم مرحوم آیت الله بهجت بود. ایشان هم در نمازها بی اختیار اشک می ریخت. متاسفانه جز چند نامه که در کتاب تذکرت المتقین توسط شیخ اسماعیل طائب تبریزی گردآوری شده و همین 7 مکتوبی که در این مکاتبات به تدریس او پرداخته ایم، اثری مکتوب از او باقی نمانده. لذا کشف شخصیت سید از 3 طریق ممکن است. یکی همین آثار مکتوب، دیگر گزارش شاگردان او، و سوم گزارش معاصران او گرچه شاگرد او نبوده باشند، مثل مرحوم آقا بزرگ تهرانی که شاگرد سید نبوده اما گزارش نسبتاً دقیقی از سید ارائه کرده. سید احمد در فقه و اصول از اساتید بنامی بهره برده، آخوند خراسانی، مجدد شیرازی، مرحوم آیت الله حاج میرزا محمد حسن صاحب فتوای تنباکو، میرزا حبیب رشتی، میرزا حسین خلیلی، و در اخلاق و عرفان هم از محضر مولا حسین قلی همدانی بهره برد. در فقه در حدی رشد کرده که مرحوم میرزای دوم حاج میرزا محمد تقی شیرازی صاحب فتوای لزوم و وجوب جنگ با انگلیس، او رو به عنوان فلعلم خود دانسته و احتیاطات رو به او ارجاع داده که به داستانش میرسیم، و در اخلاق در حدی رشد کرده که کسانی مثل مرحوم علامه تهرانی سید احمد رو برترین شاگرد مرحوم الله حسین قلی همدانی میدانستن. ادعی اگر او رو برتر نمیدانستن، او رو عدیل مرحوم عاشق محمد بهاری میدانستن. مرحوم علامه تهرانی کرارن میفرمودن من به شخصیت سید احمد معجبم. سید کاظم عصار که خود آیتی بود در علم و حفظ و زکا، احدی رو هم پایه سید احمد نمیدانست و تا پایان عمر از کاری رو که از سید تلقین داشت پایبند بود. خب برای سید احمد و معرفی او شاگردانی چونان آیات سید جمال الدین گلپایگانی، شیخ علی محمد نجف آبادی، سید کاظم عصار، سید هاشم میردامادی نجف آبادی جد مادری مقام معظم رهبری از آیت الله خامنه ای، سید ابوالقاسم لواسانی و از همه برتر به گمانه ما عارف کامل بی نظیر یا کم نظیر آیت حق حاج سید علی آقای قاضی طباطبایی کافیست. انسان شخصیت استاد رو میتواند از وزن شخصیت شاگردان بفهمد. به گمانه من اگر در پرونده و کارنامه مرحوم آست احمد کربلایی چیزی جز تربیت آستلی های قاضی نبود، لکفا له فخرن و شرفن و علوا. در همین مکاتبات چنانچه خواهیم دید، در مواردی مرحوم آست احمد به کنایه، به اشاره، به مخاطب یعنی شیخ محمد حسین غربی میفهماند که من وحدت شخصی و توحید حق متعال رو ذوق کردم، چشیدم. در آخرین مکتوب که پایان بخش مکاتیب سید است می نویسد گویا خداوند متعال چشم او را، یعنی خودش رو، از غیر خود کور کرده بود، خداوند کورترش کنه. بعد ادامه میده میگوید، یعنی خودش میگه، توهم مفاسد شنیعه از دیدن تعدد است. شیخ غربی گفته بود اعتقاد به وحدت شخصی مفاسد شنیعه دارد. سید میگه توهم مفاسد شنیعه از دیدن تعدد است و عدم طلوع آفتاب حقیقت میکده حمام نیست سرزده وارد نشد. خب ما در مورد شخصیت سید احمد چند نکته را با عدد نوشتیم که تقدیم می‌داریم. نکته اول این که گویا بعضی از شاگردان سلوکی مرحوم سید احمد کربلایی در حدی رشد کرده بودند که از طرف سید مجاز بودند سالکانی رو برگزینند، تربیت کنند تا مراحلی و بعد به خدمت سید برسن، مثل مرحوم عاشق محمد علی عاشقلی محمد که عرض کردیم از شاگردان مرحوم سید بود و جناب عاشقلی محمد آسد جمال گلپایگانی رو به عنوان شاگردی قبول کرده بود و در یک داستانی که مرحوم علامه تهرانی در توحید علمی به اینی ذکر کردن، دست قاصد جمال گلپایگانی رو گرفته و برده خدمت سید احمد کربلایی و گفته استاد شما از این بعد ایشان است، دست آقای گلپایگانی قاصد جمال رو گذاشته تو دست آقای آست احمد. در این عمل کرد به نظرم مرحوم آست احمد کربلایی متأثر از استادش مرحوم آخونده خراسانی است. مرحوم زادای ملکی تبریزی نوشته که استاد یعنی مرحوم الله حسین قلی همدانی فرمودن تربیت فلان شاگرد با تو، و او 6 سال شبانه روز جوشید و کوشید تا به مقام تجرد نفس رسید. خواستم این خلعت از طرف استاد به او عطا بشه، بردمش پیش استاد. استاد فرمودن تجرد نفس که چیزی نیست، مثل این است. ایشان میگه من بعدن از این شاگرد پرسیدم چه دیدی وقتی استاد گفت مثل این است؟ گفتیدم که خودم کنار خودم نشستم، که این آغازین طلوع تجرد نفس. حتی تجرد نفس مراحل بالاتری هم داره. همونطور که مرحوم الله حسین قلی همدانی تربیت بعضی از شاگردان را تربیت خود میدانسته و بعضی از شاگردان تازه ورود را به شاگردان قدیمی در اوائل مسیر احاله می کرده، مرحوم آست احمد هم گویا چنین کاری می کرد. 2، مرحوم سید احمد کربلایی رفیق شفیق سید جمال الدین اسدآبادی است. در تنها عکس منسوب به سید احمد این دو در کنار هم نشستند. امروز ثابت شده که رفتن سید جمال به محضر ملا حسین قلی همدانی در نجف از باب شاگردی سلوکی بوده و نه فقط از باب سر زدن به علمای نجف و در پی اغراضی دیگر. من از مرحوم علامه تهرانی پرسیدم آقا مرحوم قاصد جمال اسدآبادی شاگرد مرحوم الله حسین قلی بوده؟ فرمودن گویا این مطلب را آقای مطهری در جایی نوشته. گفتم بله چنین است. فرمودن نخیر، سید جمال الدین گلپایگانی به نجف که میرفته به علما که سر میزده، به ملا حسین قلی هم سری میزده. در جایی مرحوم علامه تهرانی نوشتن من به شخصیت سید جمال خوشگمان نیستم، ایشان اضافه بر اراده تغییر وضع مسلمین گویا در صدد تغییر اسلام هم بوده. خب تحقیقات امروزه نشان میده چنین نیست. سید جمال الدین اسدآبادی اهل سیر و سلوک است، اهل تلقی ذکر است، شاگرد ملا حسین قلی همدانی است، از رفقای شفیق سید احمد کربلایی است و اصلا به گمانه ما رفتن سید جمال اسدآبادی به سمت انقلابیگری و سیاست ورزی به احتمال قوی به دستور استادش مرحوم ملا حسین قلی همدانی بود. ما در نشستی علمی که در مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد برگزار شد تحت عنوان واکاوی شخصیت و عملکرد سیاسی عرفای اخیر نجف مفصل بحث کردیم که در سلسله مرحوم الله حسین قلی همدانی عرفان و سیاست، حماسه و توحید در هم تنیده است و این دو از هم جدا نیست، که یک نمونش عمل کرده مرحوم نابغه دوران سید جمال الدین اسدآبادی است که به 7 زبان به مانند زبان مادری تکلم می کرده و برای پیشبرد اهداف خود چنان تقیه کرده و عمل کرده که امروزه بعضی نمیدانن اصالت او کجاییست، با اینکه به یقین اصالت او ایرانی و همدانی و اسدآبادی است. مطلب 3، سید احمد کربلایی به مانند اغلب عرفای نجف از مرجعیت و شهرت گریزان بود. عرفای نجف دروس فقهی و اصولی خود را در منزل و به صورت نیمه خصوصی نیمه عمومی تدریس می کردن که زمینه مرجعیت براشون پیدا نشه. مرحوم علامه تهرانی نوشتن، علامه طباطبایی هیچ از نظر مرجعیت فقهی کم نداشت، ولی از اول مسیر خود رو در مسیری قرار داده بود که به این امور منتهی نشه و لذا در اون نزاع پیدا شده بین نگاه آیت الله بروجردی و علامه طباطبایی، آیت الله فرموده بودن به حضرت آیت الله بگید از این دروسی که شما میفرمایید ما هم میتونیم بگیم، از عهده ما هم برمیاد، نمیخواهیم که شاید به این داستان برسیم. اونقدر است احمد کربلایی از مرجعیت فراری بود که به شاگردش میرزا ابوالقاسم لواسانی فرمود بنویس به شیخ محمد تقی شیرازی، آ شیخ محمد تقی، شما در امور دنیا حکومت دارید، اگر دیگر از این کارها، یعنی ارجاع احتیاطات به سید، یا اینکه گفته بود من برای بعد از خود کسی رو غیر سید احمد نمیشناسم، اگر دیگر از این کارها بکنید و کسی را ارجاع دهید، فردای قیامت در محضر جدم رسول خدا که حکومت در دست ماست، از شما شکایت خواهم کرد و از شما راضی نخواهیم شد. مرحوم علامه تهرانی وقتی این عبارت رو می‌فرمودن، رو این جمله حکومت در دست ماست تاکید داشتن که چطور مرحوم است احمد به ظرس قاطع این چنین فرمود. این جمله از سید احمد مشهوره که وقتی بحث مرجعیت پیش می آمد به طنز فرمودن اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشد، من به الکفایه موجود است. یاد نمی رود از من که مرحوم استاد علامه تهرانی به شخصیت سید احمد کربلایی معجب بود و هر موقع از سید سخنی می شد چون در عالمی از بهت و تفکر که انه فرو می رد. مطلب چهارم، عبارت مرحوم علامه طباطبایی است در مورد سید، نوشتن بعد از درگذشت مرحوم آخوند در عتبه مقدسه نجف، در عتبه مقدسه نجف اشرف اقامت گزید. مراد از آخوند، آخوند خراسانی است و به درس فقه اشتغال ورزیده و در معارف الهیه و تربیت و تکمیل مردم ید بیزانشان میداد. جمعی کثیر از بزرگان و وارستگان به یمن تربیت و تکمیل آن بزرگوار قدم در دایره کمال گذاشته و پشت پای به بساط طبیعت زده و از سکان دار خلد و محرمان حریم قرب شدند. توحید علمی و اینی صفحه 162. از این عبارت مرحوم علامه طباطبایی دو سه تا نکته استفاده میشه. یه نکته این که گویا مرحوم است احمد برخلاف هاشم بن حسین غربی اصفهانی که به شهادت شاگردش مرحوم آیت الله محمد رضا مظفر میگه غالب تدریسش حکمت بود، مرحوم سید گویا اصلا حکمت تدریس نمی کرده و غالب تدریسش فقه بوده. شاید برخی از پرش‌های ذهنی که در تعریف و تفسیر بعضی از اصطلاحات منطقی و احیانا حکمی در عبارات سید میبینیم معلول همین باشه که سید تارک بوده حکمت را از نظر تدریس. نکته دیگر این که از این عبارت به دست میاد کاری که سید احمد کربلایی در تربیت نفوس میکرده به حدی معجب بوده که اعجازگونه تلقی شده. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این بود و در معارف الهیه و تربیت و تکمیل مردم ید بیضا نشان میداد. ید بیضا معجزه موساست. موسا دست میکرد در جیب بیرون می آورد که انه خورشیدی بود. این معجزه است، یعنی معجزه می کرد در جناب در تربیت شاگردان. ما هم می بینیم دیگه شاگردانی مثل آسید جمال گلپایگانی که مقبول الکل بود، مثل آقای آستری، آقای قاضی. این صدق این ادعای مرحوم علامه طباطبایی است. مطلب پنجم، آقای آیت الله اسد علی لواسانی فرزند مرحوم سید ابوالقاسم لواسانی فرمودند، عبارت ایشون اینه: پدر من از شاگردان سید احمد تهرانی و وصی ایشان بوده است. که میگن وقتی هم سید احمد داشته از دنیا میرفته سرش رو دامان سید ابوالقاسم بوده. خب بعضی گمان بردن مقصود از این وسیع وساطت سلوکی است. به نظر من چنین نیست. اذ لو کان لبان، این امر از اون اموری است که اگر می بود مشهور می شود. گذشته از این که بعید می نماید با شخصیت هایی مثل سید علی قاضی، آن عارف بی نظیر یا کم نظیر در شاگردان مرحوم آقای اسد احمد، یا مرحوم آقای جواسه جمال گلپایگانی، آن عارف مقبول الکل بخواد نوبت به استاد العاصم لباسانی برسیم. حدس من اینه، اصلا شاید مرحوم استاد احمد کربلایی مثل مرحوم عاشق محمد جواد انصاری بدون وسایت از دنیا رفته باشه. عرض کردم اگر وسایتی بود، لو کان لبان، بعدم نوبت به امثال آقای استری آقای قاضی میرسید. من در این که ایشون وسایت سلوکی داشته یا نداشته بیخبرم، حدس را عرض کردم. مطلب ششم، مرحوم شهید مطهری از قول علامه طباطبایی نقل میکنن، کتاب آشنایی با قرآن جلد 4 صفحه 224، که برام علامه میفرمودن مرحوم سید احمد یک چشمش کور بود. او در آخرین نامش، یعنی مکتوب هفتم از این مکاتبات، می نویسد دوست دارم که چشم دیگرم هم کور شود، دوست دارم که چشم دیگرم هم کور بشود که جز او دیگر چیزی را نبینم. بعد آقای مطهری می نویسد یک چنین کوری از هر بینایی بیناتر است، یک چنین کوری از هر بینایی بیناتر است. ما عرض میکنیم چنین چیزی در مکتوب هفتم وجود نداره. مرحوم علامه طباطبایی گویا متکی به حافظه مطلبی فرموده. عبارت مکتوب هفتم مرحوم استاد احمد کربلایی که مختصر هم هست و پایان بخش مکاتیب سید، بلکه پایان بخش کل مکاتیب است، اینه: آن شخص، مراد خودش، ایشون مکرر از خودش تعبیر به غائب میکنه در مکاتبات، آن شخص که کلام بر طریقه ذوق المتعلهین تا به حال می داشت اشتباه کرده بود و این براهین و لزوم شناعتی که فرموده بودید در او اثر نمی گذارد. گویا خداوند متعال چشم او را، یعنی خودش رو، از غیر خود کور کرده بود. خداوند کورترش کنه. می گوید، یعنی خودش میگه، توهم مفاسد شنیعه از دیدن تعدد است و عدم طلوع آفتاب حقیقت میکده حمام نیست. خب کجای این عبارت مطلب منقول از علامه طباطبایی رو میرساند و میفهمونه؟ کجا عبارت میگه من یه چشمم کور، خدا و یکی دیگرم کور کن؟ عبارت اینه، میگه چشم من، یعنی چشم معنوی من، از دیدن غیر خدا کوره، یعنی نفس ناطقه من، یعنی حقیقت من غیر خدا نمیبینه، خدا کورترش کنه که فقط و فقط و فقط خدا ببینه. خب مطلب در ارتباط با استاد احمد کربلایی، حائری تهرانی، واحد العین بکا، بیش از آن است که گفته شد. ما به همین مقدار بسنده میکنه. شخصیت ششمی که باید بررسی بشه، مرحوم علامه حضرت آیت الله، فیلسوف و مفسر بیبدیل، حاج سید محمد حسین طباطبایی است. ما اینجا نوشتیم در مورد علامه آیت الله سید محمد حسین طباطبایی تبریزی بسیار گفته و نوشته شده است، اگر بپذیریم که المرء مخبوع تحت لسانه. یعنی چی المرء مخبوع تحت لسانه؟ یعنی تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. که این المرء مخبوع تحت لسانه جمله امیرالمومنین علیه السلام. مرحوم علامه تهرانی به سعدی اشکال داشت که سعدی بسیاری از روایات اهل بیت رو گرفته به شعر تبدیل کرده، لذا مضامین عالی است و نگفته اینها روایات اهل بیت. حالا المرء مخبوع تحت لسانه، یعنی تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. و اگر بپذیریم که القلم احد اللسانین که مثل عربی است، بعضی هم گفتن روایته، قلم یکی از دو زبان است، انسان دو تا زبان داره. امروز که میگن چند تا زبان داره؟ 7 زبان داره، زبان بدن. حالا قدیم میگفتن انسان 2 زبان داره، یکی این یکی این. خب پس اگر بپذیریم که المرء مخبوع تحت لسانه، و اگر بپذیریم که القلم احد اللسانین، آثار قلمی نسبتاً پرشمار علامه طباطبایی برای معرفی این شخصیت کم نظیر کافی است، بلکه فقط اگر اثر قیم المیزان را در نظر بگیریم بس است. اما در این حال از اون باب که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، ما به نکاتی در مورد این شخصیت بی‌بدیل بسنده می کنیم. نکته اول، علامه در کودکی والدین خود را از دست داده و درد یتیمی رو چشیده، و این یکی از عوامل لطافت بیش از حد علامه است. مصیبت انسان رو لطیف، مخصوصا اگر مصیبتی بر روی مصیبتی بر روی مصیبتی بنشیند، که علامه چنین بود، در کودکی والدین از دست داده، در نجف هرچه فرزند برای او به دنیا میاد از دنیا میره، تا خدا عبدالباقی رو به او میده. خود علامه نقل میکنه آی قاضی آمدن خانه ما، موقع خداحافظی رو کردن به همسر من، فرمودن فلانی این بچه که در شکم داری میمانه، پسر است، اسم او رو عبدالباقی بگذار. علامه طباطبایی میفرمودن خانم به من نگفته بود من حامله، و استاد از من به زندگی شخصی من مسلط‌تر و واردتر بود. رضوان خدا بر اولیا. این فوت کردن چند بچه در لطافت آیه طباطبایی باز بیشتر اثر گذاشت. باز از باب مصیبتون علی مصیبه، ارتحال خانم اول ایشان که علامه رو شکست، و علامه در غم این خانم در جلسات عمومی زار زار میگریست، و شاگردان که میگفتن آقا چرا، میفرمودن بی اختیار است، دست خودم نیست. و باز بدتر از همه ارتحال برادر کوچکترشان آقای آسمان دسن غازی، که این دو برادر وجیعا مهدن و رویعا ثدین بودن، از اول با هم با اینکه تفاوت سنی داشتن، علامه در نجف متأهل بود، آقای آسمان دسن مجرد بود، اما خانزاد بود آقای آسمان دسن در خانه آسمان دوسین. برای علامه تهرانی نوشتن با از دست دادن برادر آی طباطبایی یا مشکل قلبی پیدا کردن، و مشکل قلبی پیدا شده شون تشدید شد. به هر حال این مطلب اول، این مصیبت هایی که لطافت علامه رو بیش از پیش کرد. حضرت آیت الله جوادی آملی می فرمودن بعضی از اقوام ذاتن گویا خشنن، در این اقوام اگر لطیفی پیدا بشود چه بشود، و مرحوم علامه از این دسته بود. مطلب دوم، مرحوم علامه در آغاز تحصیل 2 سال درس رو نمی فهمیده، و روزی که استاد درس رو پرسیده و نتوانسته از عهده جواب بر بیاید، استاد به او سرکوفت زده و او از زندگی منزجر شده، به بیابان رفته، بر روی تپه‌ای رفته، عملی انجام داده و سر به سجده گذاشته و گفته خدایا یا مرگ یا فهم، و خود فرموده بعد از این جریان دیگر هیچ اشکال و مشکلی را بر استاد نبردم، و شبانگاهان با هر تلاش و زحمتی بود مطلب رو حل می کردم، و فردا که به درس استاد می رفتم برای مقابله و مقارنه فهم خود با فهم استاد بود. خب 2 نکته، 1 مرحوم علامه طباطبایی با آقای عاشق حبیب کاظمی، صدیق شفیق من، حفظه الله و ابقاه ذخرا للشیعه، فرموده بودن من نمیدانم اون دو سال که درس رو نمیفهمیدم آیا از سر کندی ذهن بود یا از سر بی‌رغبتی، میل به طلبگی نداشتم یا نه آیکیو پایین بود. آیا عاشق حبیب فرمودن شخصیتی لبنانی در مورد المیزان و علامه کتابی یا پایان‌نامه‌ای نوشته بودن، به من گفتن قم خدمت ایشان برس و از ایشان برای من زندگی نامه‌ای به خط خودشان بگیر. خدمت علامه رفتم، دم درب تشریف آوردن، عرض تقاضا کردم، فرمودن نمیرسم نمیتوانم ولی این مطلب را به شما بگویم، که همین داستان رو تعریف کرده بودن. در این نقل قول فرموده بودن که نمیدانم آیا از سر قباوت بود یا از سر عدم میل. نکته سوم، طبق گزارش آیت الله سبحانی در یادنامه مفسر کبیر علامه سید محمد حسین طباطبایی صفحه 65 و 66 حافظه علامه دوگانه می نموده، یعنی گاه در حافظه کم نظیر، گاه گویا اصلا حافظه ندارد. سر مطلب این بوده مرحوم علامه طباطبایی حافظه شون شرطی شده بوده نسبت به مطالب تافه، آدرس ها، شماره تلفن ها، گاهی اسم اشخاص، چیزی در ذهن نمی مانده. نسبت به مطالب ارزشمند گاهی عبارات یک کتاب رو دو سه صفحه از حفظ می خوانده. این نکترم بیفزایم که مرحوم علامه طباطبایی سکوت بود و سموت و تا کسی از ایشان سوال نمی کرد ایشون پاسخ نمی داد و خود ایشان معتقد بود سمت و سکوت یکی از عوامل تقویت حافظه است. یعنی پر حرفی به تعبیر من نه تنها به گفته اهل بیت عصمت و طهارت نشان کم خردی است که اذا تم العقل نقص الکلام، بلکه کم سخن گفتن و سمت حافظه رو هم تقویت میکنه. چهارم، علامه در حکمت ریزخار صدراست و سیستم نوین فلسفی پیریزی نکرده است. ما حکمت دانی رو چند مرحله می کنیم. یک، آشنایی با حکمت. دو، فهم حکمت. سه، هضم حکمت. چهار، رسیدن به اجتهاد متجزی در حکمت. پنج، رسیدن به اجتهاد مطلق در حکمت. شش، ایجاد سیستم نوین فلسفی. مرحوم علامه پنجتای اول رو داره، یعنی مجتهد مطلق در حکمت. اما بر سر سفره سیستم فلسفی صدرا نشستند. علامه طباطبایی از نو صدرائیانند. مرحوم آیت الله جوادی در ارتباط با علامه طباطبایی تعبیر عجیبی داشته. فرمودن علامه طباطبایی که ان حکیم بالفطره بود، در فلسفه، در علم، اگر مطلبی در متن واقع باطل بود که انه به دلش نمی نشست، به جانش گره نمی خورد. این مطلب باطل با او عجین نمی شد، می گشت، تأمل می کرد تا به نقطه ای برسد و حق را بیابد. این رو استاد کجا فرموده؟ در اواخر جلد اول اسفار در مقام تدریس، وقتی یک جا صدرا میگه که وجود رابط با وجود طرفین همسنخ است در مکانت و بر این اساس نمیشه گفت در تفسیر معقول ثانی فلسفی معقول ثانی معقولی است، مفهوم کلی است که وجود محمولیش در ذهن، وجود رابطش در خارج. نمیشه. مگه میشه وجود رابط جایی باشه، وجود محمولی جایی دیگر؟ پس باید بگیم معقول ثانی فلسفی هم وجود محمولیش هم در خارج البته با معقول اول متفاوته که در جای خود باید بحث بشه. آی طباطبایی در اونجا حاشیه‌ای دارن از قدیم به ذهنم مونده، هاذا هو الحق الذي لا مريه فيه، حق اینه. اینجا که رسیدیم آقای جوادی فرمود ببینید حکیم بالفطره است، چند اصلا باطل به جانش نمی نشین. عکس این مطلب راجع به منافقه. اهل بیت فرمودن منافق حکمت به جانش نمی نشینه، در صدر او خلجان میکنه، جلجل میکنه، تا بالاخره یک جا که مخاطب شایسته ای هست از دهان او بیرون بیاد و اون مخاطب او رو بگیره. ولذا داریم خذ الحکمه ولو من اهل النفاق، خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. مطلب پنجم، علامه طباطبایی گرچه در حکمت صاحب مکتب و سیستم نیست، اما در تفسیر صاحب مکتب و سیستم است. مکتب سبک تفسیر قرآن به قرآن، سبک تدبر، که مرحوم علامه معتقد است این سبک، سبک اهل بیت عصمت و طهارت است و در مورد این سبک اهل بیت اول معلمند. در این سبک علامه طباطبایی مبدع است، اون هم مبدعی که اتعب من بعده، پسینیان بعد از علامه بمانند علامه در مورد این سبک ندرخشیدن، و این به خاطر اتقان عمل علامه است. بخوام تنظیر کنم، مرحوم شیخ خر عاملی وسائل شیعه نوشت، بعد از اون مستدرک الوسائل نوشته شد. اساتید ما میگفتن ما در تمام مستدرک یک روایت قابل استناد فقهی پیدا نکردیم به تنهایی، و این یعنی شیخ خور در عمل کرده خود چقدر موفق بوده. حالا مرحوم علامه طباطبایی چنان المیزان رو رقم زده که بیا و ببین. حضرت الله جوادی عاملی میفرمودن سه اثر در زمانه ما درخشید، یکی مستمسک، حالا یا عروه که متن مستمسک است، یکی الغدیر، یکی المیزان. فرمودن عروه و مستمسک بر سر خان جواهر نشسته، الغدیر بر سر خان ابقات الانوار میرحامد حسین نشسته، اما علامه طباطبایی در المیزان بر سر سفره این نشسته. از صفر شروع کرده و آغازیده، منظم مرتب. این نکته رو تکملتاً عرض کنم، برخلاف نگاه تفکیکیان مشهد و غیر مشهد که گمان میکنن علامه در تفسیر المیزان به روایات اعتنا نداشته، اثبات کرده این بهترین و قویترین و جامعترین تفسیر روایی بحث روایی های المیزان، که اگر این بحث روایی ها جمع بشه خود بهترین تفسیر روایی قرآن کریم، و این تفسیر تطبیقی است شیعتن و سنتن. مطلب ششم، عده‌ای به خصوص اخیراً گفتن علامه از حکمت و فلسفه برگشته و خود گفته مادرم منو دعوا کرد، گفت چه جوابی داری اگر بگن همش دنبال فلسفه بودی، بر روی قرآن و سنت کاری نکردی، و امثال ذالک. اینها همه مخالف با واقعیت تاریخی است. اخیراً جناب آقای پارسا در کتاب اقیانوس علم و معرفت نقل کردن یکی دو سال آخر عمر علامه طباطبایی در مشهد در محضرش بودم، طلبه‌ای، بچه طلبه‌ای از این متأثران از تفکیک خراسان، با آقا عرض کرد آقا فلسفه خواندن حرامه. علامه پرسیدن چرا؟ گفت چون مراجع او رو تحریم کرده. آقای طباطبایی فرمودن 100 مرجع هم تحریم کرده باشه بیفایده است، بیخوده، چون غالبا نمیفهمن. به تعبیر من فقیه باید موضوع شناسی کنه بعد فتوا بده. کسی که فلسفه نمیداند اصلا موضوع شناس در این مقوله نیست. خب مربوط به سالهای آخر مرحومه علامه ایشون، بدایه و نهایه رو سالهای آخر عمرشون نوشته به تقاضای دامادشون مرحوم آقای قدوسی. مطلب هفتم، علامه طباطبایی در اخلاص در اوج بودند، در خودکمبینی، در طاعت خود را کمنگاشتن در اوج بودند. نمونهش رو بخوام عرض بکنم، تفسیری نوشته به نام تفسیر المیزان و فی تفسیر القرآن. بعضی معتقدن این تفسیر بهترین تفسیر جهان اسلام از صدر اسلام که میشه به عنوان یک سند برای معرفی اسلام معرفی بشه. خب ثواب این تفسیر رو علامه طباطبایی به والدین اهدا نکرده، شاگرد برادرشان ادیب العلماء که دست به چشم می کشیده و احضار ارواح می کرده، روح پدر مرحوم علامه طباطبایی رو احراز کرده و او گفته من از استاد محمد حسین گله‌مندم، ما رو در ثواب این تفسیر شریک نکرده. خبر دادن به علامه طباطبایی، علامه فرموده به خدا قسم من نمی دانستم این تفسیر در پیشگاه خدا ارزشی داره. خدایا اگر ارزشی داره همه ی ثوابش مال والده. دو مرتبه که احضار روح شده، پدر علامه فرموده خدا سید محمد حسین رو موفق بدارد، هدیه ما رو فرستاد. خب ببینید الان طرف یه مقاله می نویسه، تافه به 10 نفر هدیه می کنه، اهداء به فلانی، تقدیم به فلانی، اهداء به فلانی، 20 جلد بهترین تفسیر قرآن رو رقم زده. میگه من احتمال نمیدادم در پیشگاه الهی ارزشی داشته باشه. این حد از تواضع و اخلاص کل معجز است. هشتم، علامه طباطبایی عمری را در فقر و مناعت طب زندگی کرده و به سر برده، سالیانی در قم مستأجر بوده، از این خانه به آن خانه، به آن خانه، به آن خانه، و در جریان مولمی اساس علامه دم درب قرار داده شده. مرحوم آیت الله شیخ یحیی انصاری شیرازی استاد من که من بخشی از جلد 3 اسفار رو خدمت ایشان خواندم، به من فرمودن من در تبعید بودم، پولی به دستم رسید، دیدم بهترین مصرف این پول علامه طباطبایی است، فرستادم خدمت ایشان. ایشون یک نامه تشکری برای من فرستادن. من از متن اون نامه تشکر فهمیدم که ان این پول موقعی به دست ایشان رسیده که ایشان پول نان شبشان را نداشته. آیت الله مصباح یزدی نقل کردن، علامه می فرمودن من اگر کسی کاری که بلد هستم به من بسپارد و من اون کار یدی رو، اون کار رو انجام بدم و روزی 3 تومن، 3 تا 1 تومنی که اون موقع نسبتا پولی بوده، 3 تومن به من بدهد روزانه، برای من مطلوب تر است تا بخواهم در خانه ای را بزنم و دستی پیش کسی دراز کنم. می دانیم علامه طباطبایی به شدت از استفاده از وجوهات شرعیه پرهیز می کرده و در نجف هم که بودند از درآمد اون ملک کشاورزی که در تبریز داشتن و برای اونها سود محصول فروخته می شده 2 برادر زندگی می کردن، و وقتی ارتباطات جاده‌ای به هم خورده و این پول مدت‌ها نرسیده، علامه در نجف به دغدغه افتاده و برگشته به ایران و 10 سال شادآباد تبریز رفته که اون 10 سال را که دوران ترکتازی پیشوری هم بود به عنوان خسارت عمر مرحوم علامه معرفی میکنه. ایشون از وجوهات شرعی استفاده نمیکرد. به پسرش عبدالباقی هم فرموده بودن اگر از وجوهات استفاده نمیکنی در طلبگی بمان، فتوا و نظر ایشان چنین بود، البته این نظر همه علما نیست. علامه تهرانی به من فرمودن تا وقتی از ولایت دفاع میکنید وجوهات شرعی از شیر مادر برای شما حلالتر است. مطلب نهم، علامه طباطبایی جزء احرار عالم، حریت مقوله خاصی است. ممکنه کسی مجتهد هم بشه، فیلسوف هم بشه، حر نباشه. استاد ابراهیمی دینانی می‌فرمودند من به حریت علامه در عمرم ندیدم. و بخشی از این حریت است که این جرأت رو به علامه طباطبایی داده که اظهار نظرهایی بکند که این اظهار نظرها برای دیگران شاید ممکن نبوده، ترس داشته. خب مطلب دیگر در ارتباط با علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که آخرین مطلب و دهمین مطلب ماست، البته آخرین مطلب نه، دهمین مطلب، اشکالاتی است که بر علامه طباطبایی گرفتن و ما اجمالاً به این اشکالات میپردازیم. اشکال اولی که به علامه گرفتن این است که گفتن علامه طباطبایی عرفان نظری نمیدانست. مبدأ این اشکال استاد دیگر ما مرحوم آیت الله حاج جلال آشتیانی است. تعبیر ایشون تعبیر تندی است، من اون تعبیر رو نقل نمی کنم. ایشون بفرمان مرحوم علامه طباطبایی وقتی رسید به تدریس بخش پایانی علیت در اسفار، فصول دوازدهگانه علیت که مباحث عرفانی است، یکی دفعه اون علامه طباطبایی حکمتگوی با کر و فر تبدیل شد به یک انسانی که از عهده تدریس بر نمی آمد. عرض کردم تعبیر آیاس جلال، آیاس جلال صریح القول و صریح اللهجه بوده، تعبیر خوبی نیست، من اون تعبیر رو نقل می کنم. ساحت هر دو بزرگوار رو از این تعبیر مبرا می دانم. ما ابتدا آمدیم این اشکال رو تقویت کردیم که بعد جواب بدیم. در تقویت گفتیم شاید بشه اینگونه تقویت کرد. اولا علامه هیچگاه عرفان نظری در حد فصوص و مصباح تدریس نکرد. ایشون تدریس عرفانشون کتاب تمهید القواعد بود، اونم شبای پنجشنبه جمعه، که ما میدونیم کتاب تمهید القواعد من هم تدریس کردم، هم حاشیه عربی بر این کتاب دارم. یه کتاب نیمه فلسفی نیمه عرفانی است، یعنی گویا مرز بین فلسفه و عرفانه. استاد حسنزاده میفرمودن علامه طباطبایی راجع به این کتاب میگفت فرمودن کتاب ناقلایی است، تمهید القواعد کتاب ناقلایی است، یعنی ظرافت هایی داره. استاد انصاری شیرازی به خود من فرمودن که هرچه اصرار کردیم به علامه طباطبایی فصوص تدریس کند نکرد و نمیگفت چرا. روزی به من که خیلی من را دوست داشت و اصرار کردم آقا چرا فصوص نمیگویید، فرمودن من از نجف تلاش کردم ذهنم برهانی بماند و این کتاب ها که پایش ذوق است شاید ذهن برهانی من را مقداری به هم بریزه و لذا تدریس نمی کن. معید دوم مطلب جناب آشتیانی این که علامه هیچ اثر عرفانی خالصی نداره، حد اکثر آثار عرفانی رو با مباحث دیگر منقول معقول مخلوط ذکر میکنه. در رسائل توحیدیش چنینه، مثلا معید سوم حرف آیاشتیانی مشهور است که اصلا عرفای نجف به عرفان نظری کم اعتنان، اونها به عرفان عملی اهمیت میدن و به عرفان نظری چندان اهمیتی نمیدن. علامه هم از مکتب عرفای نجف برخواسته. مؤید چهارم علامه طباطبایی در جای جای آثارش به حکمت صدرایی وفادار مانده و به سمت عرفان نکشیده. بهترین ادعاش همین مکاتبات، آخرین مکتوبه، یعنی آخرین حاشیه مرحوم علامه طباطبایی. در آخرین حاشیه که حاشیه ایشون بر مکتوب سوم سید است، بعد از اینکه یک دور امهات حکمت متعالیه رو تقریر میکنه، می نویسد و باید دانست که همه آنچه را که ذکر شد در جای خودش مبرهن کرده این و تفرع او را به مسلک تشکیک وجود بیان نموده این. اگرچه در اینجا نظر به زیغ مقام غالبا از بیان برهانی صرف نظر شد. توحید علمی و عینی صفحه 182. اشکال این بود علامه طباطبایی عرفان نظری نمی‌داند. مبدأ اشکال، استاد جلال‌الدین آشتیانی نظر استاد آشتیانی رو با چهار مطلب گویا تأیید کردیم و تقویت. حالا می‌خوایم بپردازیم به پاسخ. اولا گزارش استاد آشتیانی معارض داره و معارضان هم بیشترن هم دقیق‌تر. آی جوادی، آی حسنزاده، اینا میگن علامه عرفان میدانست، علامه تهرانی، دیگر شاگردان علامه. آقای حسنزاده میفرمودن آقای طباطبایی به من فرمودن ابن عربی در فسوس مشت مشت آورده، در فتوحات دامن دامن. خب اگر کسی فسوس نمیفهمد، فتوحات نمیفهمد، از کجا بداند در فسوس مشت مشت آورده، در فتوحات دامن دامن؟ پس اولا نقل قول و مطلب و فهم جناب آقای آشتیانی معارض داره، معارضانی اکثر و ادق. ثانیا عدم تدریس یک کتاب ملازمه‌ای با عدم فهم و آگاهی از مطالب آن ندارد. ممکنه من یک کتابی رو تدریس نکرده باشم اما به شدت بر او مسلط باشم. مرحوم علامه فسوس و فتوحات مصباح الانس تدریس نکردن، اما وقتی میگن در فسوس مش مشت آورده، در فتوحات دامن دامن، یعنی ممارسن، میفهمن، خواندن کتاب رو. ثالثاً علامه در جای جای آثارش رأی عرفان رو تحریر و مدلل کرده، مثل رسالت التوحید، مثل رسالت الولایه، مثل در مواردی از المیزان، مثل تفسیر سوره اعراف. کتاب مستقل در علمی نداشتن منافاتی با ندانستن یک دانش نداره. ما فقهایی داریم یک کتاب در فقه ننوشتن اما در زمان خود مشکوک العالمیه بوده. رابعا عرفای نجف متفاوته. بعضی به عرفان نظری کم اعتنان، مثل مرحوم سید جمال الدین گلپایگانی، بیشتر در خط فقه. برخی فتوحات از دستشون نمی افتاده، مثل مرحوم آقای قاضی. آقای آشخباس می فرمودن من فتوحات می بردم و در اواخر عمر هم حتی برای آقای قاضی فتوحات می خواندم. حتی وقتی ایشون کوفه بود و پیش ایال کوفیش بود، ایالی که اونجا خانه ای داشت، من اونجا میرفتم و آقا در اوج نقاهت فتوحات میخوندم، ایشون گوش میکرد، تحلیل میکرد. علامه طباطبایی از کتابهایی که بسیار مطالعه کرده بودن فتوحات مکیه است. خامساً این که علامه طباطبایی به حکمت متعالیه وفادار ماندن عللی میتواند داشته باشه. یک، صدرا خودش هم حکمتش رو بر اساس وحدت شخصی وجود بازسازی نکرده و گفتیم علامه طباطبایی سر سفره صدراست، سیستم فلسفی مستقل ندارد. وقتی صاحب سیستم با اینکه متفتن رأی عرفان شده سیستم فلسفی رو بر اون اساس بنا نهاده، مرید این صاحب سیستم نو صدرایی نمیتواند غیره صدرایی عمل کن. حالا چرا مرحوم صدرالمتعلین حکمتش رو بنا ننهاده؟ بر رأی عرفان ما مقاله ای داریم که این مقاله در کتاب استاد حکیم صفحه 102 استاد حکیم یادنامه استاد سید عزالدین زنجانی است. در اونجا این بحث رو مطرح کردیم، چالش های درونی حکمت صدرایی. گفتیم چرا صدرا این کارو نکرده، 7 توجیه براش در عبارات پیدا کردیم و نقد و بررسی کردیم. این 1. 2، علامه معتقده صدرا تسهیل للتعلیم مجبور بوده تشکیک رو محور نگه دارد. خب همین علت تسهیل للتعلیم و تعلم در مورد علامه هم صادقه. در همون مقاله ما این مطلب رو تبیین کردیم. 3، که این 3 خیلی مهمه، علامه طباطبایی نظریه وحدت شخصی وجود را مبطل نظریه تشکیک نمیدانه، نسبت بین این دو را دقیق و ادق میدانه. میگه تشکیک دقیقه، وحدت شخصی وجود ادق. کار ندارم به این که حالا من با این نظر موافقم یا نه، داریم نگاه علامه رو تبیین میکنیم. این اشکال اول که اشکال غیر واردی است، در این زمینه جناب آقای اسد جلال متفرد پاسخ ایشان داده شد. اشکال دوم، گفتن علامه طباطبایی نهی فقیه زمان آیت الله بروجردی رو بر عدم تدریس فلسفه نادیده گرفته، با اینکه روایت میگه و راد علیهم که راد علینا، شاهدش هم اینه امام خمینی رحمت الله علیه به این نهی اعتنا کرد و دیگر تدریس فلسفه نکرد. پاسخ، اولا مرحوم علامه با نظر آیت طباطبایی روبرو بودن، نه با حکم ایشان، و لذا آیت طباطبایی نوشتن و گفتن با آیه بروجردی که اگر حضرت آیت الله حکم کنن بر عدم تدریس فلسفه، مسئله صورت دیگری به خود خواهد گرفت، چون من آیت الله را حاکم شرع میدانم و حتما اطاعت میکنم. این پاسخ اول. پاسخ دوم، شنیدن و گوش کردن نهی آیت الله بروجردی توسط مرحوم امام خمینی به خاطر این بود که بیشترین تلاش رو برای آمدن آیت الله بروجردی از بروجرد به قم مرحوم امام انجام داده بود و زیبا نمی نمود که میزبانی و دعوت کننده این چنین بخواهد حرف حضرت آیت الله رو نادیده بگیر. البته امام اهل حق بودن، اواخر عمر جناب آقای بروجردی که دیدن دفتر ایشون مشتمل بر زیغ و کجی و بعضی از انحرافاته و تذکر افاقه نکرد، دیگر با اون دفتر رفت و آمد نکردن و به گونه ای دفتر رو بایکوت کردن، گرچه تاییدشون از حضرت آیت الله باقی بود. سوم، علامه طباطبایی مجتهدی در حد مرجعیت، ایشون تدریس فلسفه و تفسیر رو بر خودش واجب میدانست. فرمودن الان هر طلبه وارد حوزه علمی قم میشه با یک جامدان اشکال و شبهه وارد میشه، فلسفه جواب اینها رو میتونه بده. خب مجتهدی در حد مرجعیت نمیتواند نظر مجتهد دیگر رو بپذیرد، گرچه اون مجتهد فتوایی داده باشه، بله اگر حکم کند حرف دیگری است. چهارم، آیت الله منتظری میگفتن من وساطت کردم خدمت آیت الله بروجردی، با آیت بروجردی قانع شدن که علامه طباطبایی فعلا اسفار رو تعطیل کنن و شفا بگوین و چنین شد. و این اوج احترام مرحوم علامه طباطبایی با آیت الله بروجردی است. روابط بین اونها هم حسنه بود. در زمانی که پاپ آمده بود برای دیدن آیت الله، به دعوت خود آیت الله بروجردی مرحوم علامه طباطبایی در جلسه حضور داشتن. جواب پنجم، آیت الله بروجردی فلسفه خوانده بودند، فلسفه میدانستند و تدریس هم کرده بودند. با فشار تفکیکیان خراسان مجبور شده بودند چنین بگویند و با آیت الله منتظری تصریح کرده بودند که آقایان از مشهد نامه نوشتند بخوام صریح صحبت کنم، عامل تعطیلی درس علامه طباطبایی درس اسفار تسبیباً همان عامل تعطیلی درس تفسیر مرحوم امام خمینی بود مباشرتاً. همان فکر، همان طائفه. حالا در زمان آقای بروجردی اسلافشان، در زمان مرحوم امام و تفسیر سوره حمد اخلافشان. التفکیک و ما ادراک ما التفکیک، انه یوجب الحرمان عن الحکمت و الارفان، ولو من امثال ها اولا قلل الایمان و الایقان. این هم اشکال دوم و پاسخ. اشکال سوم، گفتن علامه طباطبایی انقلابی نبود. و با انقلاب خمینی، بلکه با شخص خمینی زاویه داشت. و مشکل در حدی بود که پس از ارتحال علامه، مرحوم امام حتی پیام مکتوب تسلیت ندادن و پس از اصرار شاگردان علامه فقط در آغاز یک سخنرانی ارتحال علامه را تسلیت گفته و علامه طباطبایی در هیچ انتخاباتی و به ویژه انتخابات رأی گیری برای تغییر نظام به جمهوری اسلامی رأی نداده. پاسخ: اولا این اشکالی است که معاندان خارج نشین نظام اسلامی اخیراً خیلی به او پرداختن، قصص و سمین رو با هم بافتن، تنها به قاضی رفتن، راضی برگشتن. ثانیاً بدون شک علامه طباطبایی یکی از نظریه پردازان حکومت اسلامی است و عجیب این که شاگردانش امثال مطهری بهشتی متأثر از اویند. مقام معظم رهبری فرمودن تئوریسین و ایدئولوگ این انقلاب شهید مطهری است و شهید مطهری نظریه حکومت اسلامی رو از استاد تلقی کرده. امروزه در ارتباط با نگاه علامه طباطبایی به حکومت اسلامی اثر مستقل و کتاب مستقل وجود دارد. ثالثاً علامه طباطبایی مجتهد مسلم است و باید به رأی خیش عمل کند. از علامه همه نقل کردن که علامه می فرمودن تغییر رژیم طاغوت از ایجاد یک حکومت اسلامی آسان تره. ولذا ایشون اعتقاد داشته اول بعد نسبت به حکومت اسلامی تبیین مفهومی صورت بگیره، بعد کادر سازی بشه، بعد به ایجاد حکومت اسلامی بیندیشی. و علامه در این نظر تنها نبودن. تاریخیان عرض می کنم یکی از علل مهمی که امام صادق علیه السلام نپذیرفتند دعوت به تشکیل حکومت را و به ابو مسلم و دیگران فرمودند تو آدم من نیستی، ولا انت من رجالی، خب همین بود. به تعبیر علامه تهرانی اگر امام صادق حکومت رو به دست می گرفتن با چه فقهی، با چه تفسیری، با چه کلامی؟ نگذاشته بودن شیعه در مبانی و مفاهیم اظهار وجود کنند. زمینه ایجاد حکومت اسلامی شاید وجود نداشت. نگاه علامه طباطبایی شاید این بوده. به درست یا غلطش کار ندارم. خب فارغ از صحت یا سقم این نظر، علامه به عنوان یک مجتهد در حد مرجعیت باید به نظر خود عمل کند و عمل کرد. جواب چهارم، جلوه هایی از تفکر انقلابی علامه امروز روشن شده. مثلا تشویق مبارزان بر مبارزه. آیا آقا صدرالدین حائری می‌فرمودن هر موقع ما خدمت علامه طباطبایی می‌رسیدیم از زندان‌ها و شکنجه‌ها می‌گفتیم ایشون به ما روحیه می‌داد. همراهی با آیت الله میلانی در موضع گیری‌های انقلابی، تلاش برای حل اختلاف نظر مرحوم امام و آقای شریعت مداری به منظور جلوگیری از انشقاق در حوزه علمیه قم، شرکت در جلسات علمای مبارز تهران هر موقع به تهران تشریف فرما می‌شدند که گزارشش رو علامه تهرانی دارد، دید و بازدید مرحوم امام از ایشان پس از بازگشت از پاریس، امضاء بعضی از اطلاعیهای جامعه مدرسین که اون موقع هر گونه تهدید رو از طرف ساواک به دنبال داشت، تحمل سرصدای بیت امام، امام به قوم که مشرف شدن منزلهای اشراقی رفتن، دامادشون منزلهای اشراقی جنب منزل علامه طباطبایی بود تقریبا، من اونجا رفته بودم مکرر، همیشه سرصدا بود و ایشون سرصدا رو تحمل کردن، لب به شکایت نگشودند، اجازه دادن به مریدانشان و منصوبانشان برای پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی. شهید قدوسی داماد ایشونه و مرید ایشونه، مرید سلوکی، دادن شهید در راه خدا، نوه علامه طباطبایی شهید راه حق است. دختر ایشون میگه من رو دیدن اشک ها ریخ، فرمودن چه بگویم با تو، فلانی آسمانی شد. این همه شاهد برای انقلابی بودن مرحوم علامه کافی نیست؟ جواب پنجم، برخی از اختلافات که احیانا مایه برخی از دلخوری های جزئی هم شده و در زمینه این دلخوری ها خناسان اطرافیان هم بی تأثیر نبودند، برخی از این اختلافات به تفاوت در نگاه اجتهادی در مفاهیم و مصادیق و روش ها برمیگرده که این هم در غیر معصوم امری عادی جلوه میکنه. ببینید آیت الله است احمد خونساری هیچ همراهی با انقلاب نداشت، دیدن مرحوم امام هم اول نرفت. من از نوه ایشون که ایشونو در فرودگاه دیدم، پسر آس جعفر، پرسیدم چرا؟ گویا آس احمد کبیر السن بود، مشروطه رو دیده بود و دیده بود مشروطه رو آخوند خراسانی رقم زد، از دلش رضاخان قلدر بیرون آمد. اینها مثل مارگزیده که از ریسمان سیاه و سفید می ترسیدن، ترس داشتن که شاید مشروطه ای تکرار بشه. چند تا کودتا بر علیه انقلاب شد که یکی کودتای نوجه بود، اگر خدای ناکرده که از اینها پا می گرفت مشروطه ای تکرار می شد و این بار نامی از دین و خدا و پیغمبر نمی ماند. و آنگاه چه کسانی می ماندن از حق دفاع کنند؟ کسانی که در چهره سلم بودن و عدم انقلابیگری خود رو حفظ کرده بودند. این هم یک نگاهه. مرحوم امام که زندان رفت، همه علمای قم کشیدن تهران به اعتراض، مرحوم گلپایگانی نیامدن. مرحوم امام تشکر کردن از ایشان که اگر شما از قم آمده بودید و قم خالی می شد، رژیم قم رو با خاک یکسان می کرد، طلبه نمی گذاشت. گاه ظاهر بعضی از قضایا بگونه است، باطن بگونه دیگر. به هر حال جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. ما به آدم شناسی مقام معظم رهبری کمتر کسی رو می شناسیم. مقام معظم رهبری که خانزاد علامه طباطبایی، ارتباط خانوادگی دارن از زمان پدر، معتقد بودن اگر علامه طباطبایی زنده می بود، معتقدن اگر علامه طباطبایی زنده می ماندن، نظام اسلامی بیشترین استفاده را از ایشان و تفکراتشان می کرد و اهل البیت ادراب محافظ بید، چون خانزاد علامه طباطبایی هست. یه تذکری عرض بکنم، مرحوم عثمان حسن طباطبایی به شدت انقلابی بودن، پسر ایشون اسد محمد 30 سالگی ازدواج کرده. من با اسد محمد گفتم اسد محمد چرا انقدر دیر ازدواج کردی؟ سادات معمولا زود ازدواج میکنه. گفت نمیشد. گفتم چرا؟ گفت من دائما یک پام زندان بود، یک پام بیرون زندان. هم خودم معتقد بودم، هم پدرم، که با این وضع انقلابیگری تو و مبارزه تو نمیتونی زن بگیری دختر مردم بدبخت میشه. و عجیب این که ایشون میفرمودن مکرر میشد من به زندان میرفتم، آقای ادیب العلماء و پدرم با هم مینشستن از طریق علوب غریبه، اورادی از کاری کارهایی میکردن که چند بار شد که منو اینجوری از زندان اخراج کردن و بیرون، که آمدن نیمه شب لباس منو گرفتن، منو آوردن دم در زندان و اردنگی زدن و بیرونم کردن بدون دلیلی. بعد که از زندان بیرون می آمدم می دیدم اون جلو والد با ادیب العلماء ایستادن و می خند. اشکال چهارم بر علامه طباطبایی. گفتن علامه طباطبایی طرفدار سید کاظم شریعت مدار بوده و او با نظام و امام زاویه داشته. هرگز چنین نیست. نامه های رد و بدل شده میان علامه طباطبایی و آیت الله میلانی موجود است در دسترس و این نامه ها دلالت دارد بر این که علامه در صدد اصلاح بوده، که در جریان دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به انشقاق نکشد. حالا آیا تلاش علامه ناجح بوده یا نه، اون رو باید دیگران بررسی کنن و نظر بدن. آخرین اشکال، گفتن علامه کسانی را یا آثاری را بدون تحقیق تایید کرده که نباید تایید میکرد. یه طلبه خائنی برداشته رهبر خرد مرحوم عاشق محمود شهابی رو تلخیص کرده، برده خدمت علامه طباطبایی، آقا مطالعه کرده، کتاب خوبی است، تقریض داده و نگفته این تلخیص کتاب دیگری است. آقای عاشق محمود شهابی در مقدمه یکی از چاپ‌های رهبر خرد ناراحتی خود رو ابراز میکنه و میگه شما نمیترسید یه نفر بیاد و مثلا المیزان شما رو تلخیص کنه و من بخوام بر مثلا تلخیص او مثل منی تقریض بنویسم؟ خب پاسخ روشنه. اولا همین یک مورده، داستانم داستان تلخیص، ولی همینجا هم ناشی از حسن ظن علامه طباطبایی به طلابه. علامه گمان نمی کرده در لباس شاگردی امام صادق و نوکری امام زمان آدمی پیدا بشه که بخواد چنین کنه، و علامه اینطور که شنیدم با واسطه از جناب آقای شهابی عذرخواهی هم کرده و لذا بعد از او هم علامه طباطبایی تقریض نمی نویسه. خیلی در تقریض نوشتن ایشان با اینکه خیلی مورد مراجعه بوده قلم کم به دست می گیره. تقریضی بر المراقبات مرحوم ملکی تبریزی داره، شاید یکی دو سه تا تقریض بیشتر نباشه. این هم مطلب دهم. مطلب یازدهم، علامه شخصیتی. علامه طباطبایی چنانچه قبلا عرض کردیم شخصیتی بود به لطافت گل، صفای آب، نورانیت خورشید و حقا از شخصیت‌های کم نظیر بشریت. اعتقاد حقیر اینه که اگر همه دانشمندان بشری رو جمع کنیم و 10 نفر از اینها رو در قله بدانیم، مثل ابن سیناها، خواجه نصیرها، علامه حلیها، ملا صدرها، یکی از این 10 نفر شمس الوحی تبریزی، علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی است. به تعبیر اساتید ما، علامه تهرانی، شهید مطهری، افکار بلنده این مرد این مطلب رو 40 سال قبل گفته. 200 سال دیگه در حوزه ها اگر کشف بشود یا نشود، شخصیتی مثل شهید مطهری میگه من عمده آثارم رو، الهامش رو و بعضا مطالبش رو از المیزان گرفتم. مرحوم علامه طباطبایی آیتی بود در لطف و لطافت، آیتی بود در رعایت ادب، آیتی بود در جامعیت در علوم و در عین حال مخلوط نکردن این علوم با یکدیگر. مگر در جایی بنا را بگذارد برای اینکه یک بحث تلفیقی ارائه کنه، یک بحث مختلط ارائه کنه؟ آیتی بود در شناخت وظیفه و انجام وظیفه، آیتی بود در نظم. به دخترشون فرمان دخترم این کاری که الان میبینیم میکنم شبانه روز، یعنی از روز صبح تا شب، 26 سال این کار تغییر نکرده. آیتی بود در پدری کردن برای شاگردان، الگویی بود در محبت به خانواده و به ویژه به همسر، الگویی بود در تحمل مشکلات، توهین‌ها، فحش‌ها. علامه تهرانی فرمودن به ایشون نامه می نوشتن سر تا پا فحش. یه بار من به ایشون عرض کردم که آقا شنیدم از بس فحش نوشتن دیگه اصلا نامه ها رو باز نمی کنید. فرمودن نه آقا جان، باز می کنم تا آخرش هم می خوانم. در یکی از مواردی که چاپ شده جواب ایشون به یکی از این نامه ها، ایشون نوشتن خب من فحش ها و تو ایناش رو کنار میگذارم، 2-3 تا مطلب داره این نامه شما، مطالب جوابش اینه. آیتی بود علامه در اعتنای به ثقلین، آیتی بود در محبت به خاندان، اسمت و طهارت، در مصیبت سید الاحرار اشکش جاری بود، روزه خود را با بوسه بر درب و دیوار حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه باز میکرد. اخیراً چنینم علامه به کسی فرموده بود: من این مقدار از خدای متعال توقع دارم که با من آنگونه برخورد کند که با آن بی سوادان پشت کوه نشین بلد خودمون روستاهای تبریز در اعتقادشان به حضرت ابوالفضل برخورد میکنه. آذری ها خیلی ابوالفضلیان، بی نظیرن در اعتقاد به حضرت ابوالفضل. خب آخرین مطلب، گزارشی از برخی از ابعاد کمتر شناخته شده. پسر مرحوم علامه آیا استبدالباقی در جایی گفتن: پدر من از نظر فردی تیراندازی بسیار ماهر بود، اسب سواری تیستک و به راستی در شهر خودمان تبریز بی رقیب، خطاطی برجسته، نقاشی و طراحی ورزیده. نمونه خطای علامه طباطبایی هست، انسان گمان میکنه میر عماد نوشته. خود ایشون هم اواخر عمر نگاه میکردن تعجب میکرد این نوشته منه. هم دستی به قلم داشت، هم طبعی روان داشت. اشعاری که از ایشون هست به فارسی و به عربی. انسانی که اصالتاً ترکه، زبان دومش فارسه، شعر گفته، یک واژه عربی در اون نیست. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. طبع رو ببینی. فرمان پدر من حتی در مسائل کشاورزی و معماری هم صاحب نظر و بصیر بود. در ساختمان مسجد، منظورشون همون مدرسه حجتی است، مسجد حجت در قم عملا نقش طراح و معمار اصلی را عهده‌دار بود. در مورد علامه طباطبایی در یک جمله باید گفت: هرچه خوبان همه دارن، تو تنها داری فرحمت الله علیه رحمتا واسعه. سه شخصیتی دیگر باقی مانده که انشالله در فرصتی دیگر در خدمت عزیزان خواهیم بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.